این چند سال پس، یعنی اینا همه در واقع اینطور که شما میفرمایید خیلی دغدغه نداشتن دیگه، چون اگر داشتن که اینطور
ببینید قطعا زحماتی کشیدن،
نه زحماتی کشیدن یقینا، بله
به دنبال سیاه نمایی نیستیم، ولی ما اون چیزی که خروجی این کار و فرایند هست، ببینید مبارزه با مواد مخدر فرایندیست که در طی این فرایند مجموعه های مختلف زیاد میان ورود میکنن. ما همیشه برای بیماری تشخیص داریم، در واقع اثبات اون بیماری هست و علل اون هست و بعد اقداماتی برای درمان هست. توی هر کدوم از این فرایندها بخش‌های مربوطه خوب عمل نکنن یا قصوری داشته باشن، قطعاً به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
بسیار خوب آقای حسینی، الان بفهم.
سوال من به طور مشخص از مجریان این امر و افرادی که اقدام به عهده اونها هست، آیا ما به اون نتیجه مطلوب و به اون خروجی که لازم هست رسیدیم یا نرسیدیم؟ از نظر ما و از بررسی هایی که ما در جامعه داریم میبینیم در بین مردم هستیم، ما به این نقطه نرسیدیم.
خب حالا با تنها کسی که ما در این حوزه سوال شما ارتباط داریم سردار زاهدیان هستن که ما ارتباط دارن. سردار زاهدیان صدای ما رو میشنوید؟ سردار زاهدیان اگر صدای من در میشنوید؟ بله، ارتباطتون با سردار زاهدیان قطع شد. خب آقای حسینی، شما که ارتباطتون با ما حفظ شده هنوز؟
بله در خدمت.
خب حالا سردار زاهدیان با ما میتونستن پاسخ شما رو بگن قطع شد، شما خواهش می‌کنم ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، بریم سراغ آقای دکتر عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و از ایشون در این باره سوال بکنیم. آقای دکتر عمرانی، خب آقای حسینی مطالبی رو مطرح کردن که به نظر میرسه که ناظر بر این بود که آنچه که باید در حوزه اجرا اتفاق بیفته آنچنان قوی و مبرهن نبوده. از طرف دیگه جناب علی و همکارانتون هم ظاهرا اعتقادتون این هست که قانونی که ما داریم قانونی است که کفاف این روزها و این شرایط رو نمی‌کنه. وقتی این دو تا رو در کنار هم قرار بدیم ظاهرا باید به این نتیجه برسیم که خب الان وضعیت شیوع اعتیاد و به خصوص معتادان متجاهر خیلی وضعیت مناسبی نیست. شما نظرتون چیه؟
من ضمن عرض سلام و احترام خدمت آقای حسینی، عرض ما این هستش که ببینید ما چند دستگاه مقابله‌ای داریم، مثل نیروی انتظامی و دوستان وزارت و سپاه و اینا، همه به نوعی در صدرش خود نیروی انتظامی تلاش‌ها و جانفشانی‌های فراوانی کردن. ما همینجور سه ماه اول سال 9500 تن کشفیات مواد مخدر هست، بعد همه اینا هم پرونده شده اومده تو قوه قضاییه، تقریبا رسیدگی شده. یه کار شبانه روزی، این که سایر دستگاه ها بالاخره ورود نمی کنن. کشور ما یک چیزی که مرسوم هست و حتما مجلس باید به این مسئله بپردازه اینی که توی این مملکت به خاطر ترک فعل کسی رو نه تعقیب میکنن نه ازش توضیح میخوان، یعنی کاری که انجام نداده رو هیچ وقت کسی از کسی نگفته مثلا وزارت خونه تو که مسئول مثلا درمان بودی، تبلیغ بودی، مسئول چه بودی، مثلا بیایید چه کارهایی میشد بکنید و نکردید.
خب چقدر به موضوع مهمی اشاره کردید، فرمودید که برای ترک فعل قاعدتا منظورتونم مسئولین بودن دیگه، کسی کسی رو مؤاخذه نمیکنه و این خیلی بلیه بدیه به نظر من.
ما میشینیم خیلی پشت این میزا، کسی راجع به کار نکردنمون ازمون نمیپرسه.
خب حالا میدونیم که
کسی کار میکنه
ازش تشکر. بله خب حالا بریم به سراغ مسئله اصلی. خب الان ما قانونمون مشکل داره، یعنی باید تنقیح بشه یا تغییر پیدا بکنه، و اینکه ما در حوزه اجرا هم همونطور که جناب علی فرمودید اگر کسی کاری رو انجام نده مؤاخذش نمیکنیم. خب در مورد قانون ظاهرا اینطوره که ما در شورای در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پیشنویسی داریم که بعد اونها
من توضیح بدم در خب اینم فقط مجمع نیست
بفهم
قانون ما در کمیته حقوقی قضایی که خودم مسئولیتش دارم بیش از یک سال پیش نشستیم با همه اعضامون یه پیشنویسی که احساس میکردیم در اجرا مشکل داریم تهیه کردیم.
در کجا؟
در این یعنی شد محصول ستاد مواد مخدر کمیته حقوق قضایی.
بله
بعد ما این چیز طبق قاعده که قبلا در مجمع بوده و مجمع دو سال پیش خودش تصویب کرد که اصلاحات قانون با مجمع است.
بله.
ولی این هنوز مورد تایید مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی قرار نگرفته. اخیراً جلسه‌ای در خود بخشی از صاحب دفتر از اتاقا بود که همه کارشناسان حضور داشتن، از مجلس محترم هم بودن، نشستیم بحث کردیم اونجا که طرفدارها و مخالفینی که کجا مطرح بشه، در مجلس یا مجمع تشخیص. قرار شد این تصمیم و گزارش این جلسه که الان کمتر از یه ماه ازش گذشته تقدیم بشه، دستور بگیرن برای اینکه شروع کار از کجا باشه،
از رهبری دستور بگیرن.
بله. چون مجمع سابقه تصمیم قانونو داره. الان هم بعضی دوستان و اینم نظرشون هست که مجلس مسئول قانون گذاری است. مخالف بحث حقوقی بود، مخالفا و موافقا صحبت شدن، جمع بندی کرد، شکار منتظر اون هستیم. مثلا تو مجمع ما چیزی تو نوبت نداریم. منتظر این هستیم که انشالله این دستور صادر بشه.
خب پس این میتونه یه خبر امیدوار کننده باشه، به خصوص اگر که مجمع مسئول در واقع تغییر یا تدوین قانون بشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که در مدت زمان کمتر این قانون به شکل خاص خودش برسه و به مورد اجرا قرار بگیره. اما خب در مجلس به هر حال یه مقدمات میخواد دیگه.
آیه جناب درویش، ما چه در مجلس چه در به حساب مجمع، اولا که از این مجلس همه مردم ما انتظار بیشتری داریم، به عنوان یک مجلس انقلابی که بالاخره اومدن تحول ایجاد بکنن، این هم به عنوان یکی از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی روز، اینو بنده عرض میکنم، دو سال پیش حضرت آقا در جلسات خاصه که خودشون به ریاست خودشون تشکیل میدن، این موضوع جزء اولین های
ایشون پنج مورد رو نام بردن، یکیش مواد مخدر بود
و اینها یعنی تکالیف خاصی از ناحیه
خب. پس شما پس آقای دکتر عمرانی، شما به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور می‌فرمایید که اهتمام ویژه و خاص دارید با توجه به اینکه عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هم هستید. که این قانونی که به هر حال تغییر یافته، حالا جدیداً تدوین شده پیشنویسش، این یا در مجمع تشخیص و یا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه و این خودش بابی رو باز می‌کنه برای اینکه با بحث اعتیاد به شکل اصولی‌تری مبارزه بشه. بله. خب پس این قول رو ما از زبان جناب عالی در رادیو گرفتیم که مردم دارن میشنون. خواهش می‌کنم با هم ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. برگردیم با آقای کریم حسینی و سردار زاهدیان اگر که ارتباطتون باشون برقرار شد. آقای زاهدیان صدای بنده رو میشنوید؟
بله، خدمت شما.
خب چند دقیقه پیش که ما ارتباطمون با جناب عالی قطع شد، یه در واقع مسئله مطرح شد تحت این عنوان که شاید بعضی از کمیته های اجرایی، حالا من کمیته رو به کار نبرم، مسئولین اجرایی و دستگاه های اجرایی، آنچنان که باید و شاید کارهای شایسته ای رو در مبارزه با مواد مخدر انجام نمیدن. و اونطور که ظاهرا اعتقاد آقای عمرانی بود، ما در کشورمون یک نقیصه ای داریم تحت این عنوان که اگر کسی کاری رو انجام نداد ما اصلا کاری بهش نداریم و در واقع مؤاخذش نمی‌کنی. شما نظرتون کوتاه در این مورد بفرمایید. به طور خاص بفرمایید که آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر که شما مشاور دبیر کلش هستید، آنچه اهتمام لازم بوده انجام داده و میده یا خیر؟
عملگر دستگاه هر سال بررسی میشه و البته دستگاهی که دچار اختلال هست در عمل کردشون، این هم به مراجع زیربطی که در داخل دبیرخانه، حالا خود کمیته ها هستن، در اونجا موضوعات کاریشون بررسی میشه. ولی خب ضمانت های اجرایی برای بازخواست و پیگیری هم ضعیف هستش که با انتصابی که آقای دکتر مؤمنی از زمانی که تشریف آوردن روی این بخش هم حساسیت بیشتری به اصطلاح ایجاد شده و از زمانی که های دکتر منصوب شدن موارد به دادستان کل هم منعکس شده، مواردی که به اصطلاح در حقیقت در عمل کردها خللی وجود داشته.
بله.
و لازمه این موضوع این هستش که هم دبیرخانه و هم دستگاه ها توجه بیشتری رو داشته باشن به این وضعیت و حتما هم انشالله با عناصر و عواملی که مانع از پیشرفت کار هستن بر خود مناسب
خواهد. خب سردار زاهدیان، آقای عمرانی گفتن که ما قانونی رو داریم، پیشنویسش رو تهیه کردیم و فرستادیم که حالا در مجمع یا در مجلس شورای اسلامی در واقع بازنویسی و تدوین بشه. شما چقدر از این قانون اطلاع دارید؟ آیا در این قانون همه مسائلی که باید لحاظ شد یا خیر؟
بله، با توجه به شرایطی که اون موقع من در پلیس بودم خودم و عضو همون کمیته ای که قانون رو تدوین کرد، تمام مشکلاتی که ما داشتیم در مراحل اجرایی منعکس شد. دوستان در مراجع دیگه هم موارد و مطالبی رو که باید منعکس میکردن منعکس کردن و الحق و الانصاف کمیته حقوقی ستاد به ریاست آقای دکتر عمرانی هم وقت گذاشتن، به صورت انقلابی و جهادی کار رو دنبال کردن و پیشنویس رو
خب امیدواریم که این هرچه سریعتر تبدیل به قانون بشه.
فقط یه زمان نباید بخوره، این هرچه سرعت داشته باشه در تصویب قانون به تبع نابسامانی ها بهتر.
خب این زمان نباید بخوره که قاعدتا شما هم میدونید، ما هم میدونیم، از کسی پوشیده نیست که در کشور ما زمان میخوره کارای اداری، ولی اینکه اهتمام و مسائل جمیلتون رو جناب عالی و دیگر همکارانتون ابراز بکنید برای اینکه این زمان به حداقل زمان ممکن برسه، خب یه مقوله دیگریه. من فقط یه سوال کوتاه از جناب عالی داشته باشم. ماده 15 و 16 اگر اشتباه نکنم در قانون فعلی بحث معتادان متجاهر رو با معتادان عادی جدا کرده. بله خب بر اساس ماده 16 ما موضوع متجاهرین رو داریم. بله
معتاد متجاهر بر اساس ماده 16 باید به مراکز درمان
هدایت بشن
و در اونجا به اصطلاح درمان اینها طی بشه.
خب.
اشکال قانونی که وجود داره دوره درمانی هستش که در قانون موجود پیش بینی شده. این دوره درمانی نهایتاً تا 6 ماه هستش که مناسب نیست این 6 ماه برای به اصطلاح طی دوره درمانی،
یعنی کمه؟
بله. افراد اگه بخواهیم به طور قطع به اصطلاح بهشون پرداخته بشه، حداقل 2 سال باید در این مراکز نگهداری بشن، توانمند بشن، حرف آموزی نسبت به موضوعاتی کاری که هستش برشون انجام بشه و به گونه ای عمل بشه که وقتی برمیگردن به جامعه بتونن رو پای خودشون بیستن و لغزششون خیلی کمتر.
خب این نقیصه در پیشنویس جدید برطرف شده؟
بله، این پیشبینی شده در پیشنویس جدید.
آیا این درسته که بین نیروی انتظامی و مراکز بهزیستی بر سر جمع‌آوری متجاهرین مشکل ما داریم؟
بله، تا جایی که به صلاح من خودم چون قبلا رئیس پلیس مبارزه با ما
به خاطر همین میخوام از جناب عالی سوال کنم، شفاف بفرمایید.
نیروی انتظامی در کوتاه‌ترین زمان این افراد رو میتونه جمع بکنه و به مراکز نگهداری معرفی بکنه، منتها شرط این که این مراکز توانایی نگهداری رو داشته باشن. ظرفیت سازی بسیار مهم بوده. امروز ستاد با تحولاتی که درش ایجاد شد یه ظرفیت جهشی رو ایجاد کرد که متاسفانه این معضل ویروس منحوس کرونا باعث شد تا
بله
ظرفیت پذیرش باز کاهش
بده، خدشه دار بشه
و الان هم در تکاپوی این هستیم انشالله ظرفیت جدید اضافه بشه
انشالله.
بتونیم این حجمی که امروز ما در سطح شهر رو میبینیم رو جمع‌آوری کنیم و مراکز برای نگهداری معرفی بکنیم.
بسیار خوب، خواهش کنم با ما همچنان در ارتباط باشید. ما بعد از یک رفت آمد رسانه‌ای باز هم به صحبت‌های خودمون با جناب علی و دیگر دوستانمون ادامه خواهیم داد.
من از اهواز تماس میگیرم. اینجا داخل اهواز خیابونی هست، همشون مواد فروشن، همشون یعنی تک تک خونه ها دارن مواد میفروشن و خیلی علنی ایستادن داخل خیابون و مواد میفروشن. چرا نیروی انتظامی اینا رو یک بار واسه همیشه جمعشون نمیکنه که کلا از شر این خیابون راحت بشیم؟ ما دست شما در نکنه. اسدی هستم از اهواز.
من میخواستم به
بگم که عزیزم بیماری اعتیاد یک بیماری فراگیره، این خانمانسوزه، این چیزا رو حالیش نمیشه. بیماری اعتیاد که خانوادم، زنم، پسرم، بچم، ولی اگر برنامه دولت بکنه برای اینا، برای این بیماری که به این حالت بهبود پیدا میکنن، ما تومون دکتر داریم، مهندس داریم، کفاش داریم، قاضی داریم، وکیل داریم، بهترین شغلا رو داریم، ولی اونایی که مختاشون پایینه میان وارد میشن، یک کاری برای اونا اگر دولت این کارو بکنه، من از دولت ممنونم، از مسئولین ممنونم، اگر این کارو بکنن خیلی عالی میشه. میان بچه‌ها تو جلسات صحبتاشون رو گوش میدیم، یعنی صحبتای میگه من بیکارم، من خانواده‌ام فلان میشه، اگه میشه ممنونم ازتون، اینو که همکاری بکنید. خیلی ممنونم ازتون. حسین دولابی هستم از تهران.
سلام، زورتون بخیر. بعد میگن که مواد مخدر مثل شیره و تریاک میگن داروی برای رفعه که کسی کرونا نگیره، یعنی سر داره یا نکنن. تو اینترنت و همجه پخش کردن در خیلی الان به این روح آوردن و اینا، میگن این سر داره یا نه.
معتقدین اینا رو که بیرن، اینا رو من داشتن، اینا رو بذارن سر کار، نصف حقوقش رو دولت بده، نصف حقوقش رو کارفرما بده. در این صورت برای کارفرما میصرف اینا رو میگردن، در این صورت برای کارفرما نمیصرفه. اینا رو تا سر کار نذارین ترک نمی کنن. با تشکر از برنامه.
شما ایران امروز رو میشنوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. 220-486 و 220-5009. خب خیلی متشکریم که هنوز هم برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. حالا ساعت 12:16 دقیقه است، تا حدود 20 دقیقه آینده ما در خدمتتون خواهیم بود. داریم به طور خاص در مورد معتادان متجاهر صحبت میکنیم. سه میهمان محترم هم داریم که البته به وسیله تلفن با ما ارتباط دارن. آقای کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حوزه مواد مخدر، و سردار محمد مسعود زاهدیان، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، که صحبت‌های من رو با این عزیزان در قسمت قبلی برنامه شنیدید. خب بریم به سراغ آقای کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. انشالله که ارتباط ما با آقای حسینی قطع نشده باشه. آقای حسینی؟
بله. آقای درویش سلام علیکم.
خسته نباشید. سلام بر شما، درود بر شما. خب آقای حسینی، من فکر می‌کنم که یه مقدار مباحث اصلی موضوع مبارزه با مواد مخدر به خصوص در حوزه معتادان متجاهر روشن شد، یعنی این که آقای عمرانی گفتن که ظاهراً با همکاری جناب عالی و دوستان ستاد قانونی رو تدوین کردن که مترصد هستن که مقام معظم رهبری تایید کنن که در مجمع یا در مجلس شورای اسلامی تنقیح بشه یا تغییر پیدا کنه و یا به هر حال تدوین بشه. خب قول دارن که به سرعت پیگیر باشن که این در واقع قانون در پیچ و خم‌های اداری و بوروکراتیک گیر نکنه و به سرعت تدوین بشه. خب این خبر خوبیه. از طرف دیگه سردار ظاهریان هم اعلام کردند که خب ستاد مبارزه با مواد مخدر مساعی خودش رو به کار میبره که تا این قانون انشالله تدوین بشه، به شدت و با اهتمام ویژه در این حوزه کار بکنه. از شما سوال میکنم به عنوان نماینده مجلس و به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که باز عرض کردم شما هم خوشبختانه اهتمام ویژه به این قضیه دارید، شما چه سازوکارهایی رو در نظر گرفتید؟ شما چه قولی به مردم میدید و شما فکر میکنید که تا اینجا یه کار چقدر ما تونستیم پیش بریم و در آینده افق و آینده پیش رو چگونه میبینید؟
جناب درویش، این که عزم و اراده همه مسئولین محترم این هست که به این مطلب به شکل جدی بپردازن و همه هم اذعان داریم که قصوری صورت گرفته و در واقع کوتاهی‌هایی در اجرای قوانین موجود انجام میشه، ولی از طرف همکارانم در کمیسیون اجتماعی و قطعا مجلس شورای اسلامی رو عرض میکنم خدمت مردم عزیز که مجلس شورای اسلامی 11 و به ویژه کمیسیون اجتماعی به شکل تخصصی بحث مبارزه با مواد مخدر و به ویژه معتادان متجاهر رو به عنوان یک اولویت در بحث برخورد با آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌هایی که در جامعه وجود داره، این رو آمادگی رو به شکل کامل عرض میکنن.
بله.
و قطعا قوانین موجود که نیاز به تغییر یا احیانا نیاز به طرح مجدد و یا اینکه نیاز به تکمیل با توجه به شرایط روز، قطعا ما نوع مواد مخدر، نحوه در واقع ارائه مواد مخدر به مصرف کنندگان، نحوه برخورد در واقع، حتی اماکن و در واقع محلهای مصرف مواد مخدر در جامعه چه به شکل متجاهر و چه به شکلهای دیگه تغییر کرده و هر به هر حال صاحب عقل و رأی این رو اذعان داره که ما با توجه به شرایط پیش آمده، با توجه به شرایط روز، با توجه به نوع عرضه مواد مخدر، افرادی که این در واقع مواد رو توزیع میکنن، مصرف میکنن، متفاوت خواهد بود.
بله. پس هم در واقع همون اعتقاد آقای دکتر عمرانی رو دارید که به هر حال باید شرایط هم قانون هم سازوکارها تعویض بشه.
هر سازوکارها، یعنی نیاز به بزرگرسانی رو قطعا بله. همه ما احساس میکنیم. مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی آمادگی لازم رو برای این کار خواهد داشت.
بله آقای حسینی، تو یکی از این تلفن‌هایی که به ما زدن، نمیدونم شما شنیدید یا نه، با توجه به اینکه جناب علی زارن نماینده اهواز هم هستید، گفتن که یکی از خیابان‌ها خیلی اونجا در واقع بی قید و بند مواد مخدر فروخته میشه و استفاده میشه، نه شما خبر دارید یا خیر؟
من بله متأسفانه در بعضی از اماکن، من عرض اولم هم این بود که به کلمه قصور خیلی تاکید داشتم، به این که برخورد با مواد مخدر یک همکاری بین بخشی نیاز داره که هر کدوم از این بخش ها خوب به وظیفش عمل نکنه قطعا آسیب رو بیشتر میکنه. در خصوص بعضی از اماکن ما داریم واقعا از نزدیک داریم میبینیم، بین مردم هستیم، توی سرکشی ها و بازدید ها از محلات، یکی از شکایت های مردم این هست که واقعا ما در دورانی که شاید امکانات کمتری داشتیم، نیروی انسانی کمتری داشتیم، در واقع برخوردها خیلی جدیتر و خیلی قاطعانه تر بوده. به هر حال وقتی یک جایی ناهنجاری وجود داره، در کنار برخوردهای در واقع فرهنگی، در کنار کارهای فرهنگی، در کنار توصیه ها، در کنار آموزش ها، یک برخورد قاطعانه و جدی رو نیاز داریم.
بسیار.
این که توزیع کننده مواد مخدر به راحتی بتونه و با جسارت بتونه مواد مخدرش رو توزیع بکنه.
خب این موضوع رو شما به عنوان نماینده مجلس پیگیری کردین؟
بله، اتفاقا ما حدود 2 هفته پیش این مطلب رو در یکی از محلات اهواز داشتیم، با مسئولین مربوطه هم مطرح کردم، جلسه ای رو خدمت دوستانی که مسئولین این هم هستن رو هم تدارک دیدیم.
بله.
و دارم دنبال میکنم.
آقای حسینی، حالا با توجه به اینکه جناب علی هم در مقام هم در مقام قانون‌گذاری هستید، من سالم البته بیرفت هم نیست، حاشیه از شما بپرسم، چرا متجاهر نامگذاری کردید؟ چون متجاهر تا اینجا که من فکر میکنم اسم فاعل عربی، یعنی به عنوان کسی که قصد نشان دادن، نشانگری داره. فکر نمیکنید که مثلا برای یه مسئله که اینقدر تو جامعه شیوع پیدا کرده، یه اصطلاحی مثل متجاهر خیلی همچین قابل فهم نیست برای همه؟
ببینید، قطعا خب ما این رو ننوشتیم، ولی قانونی که به این کلمه اشاره میکنه ممکنه به این مطلب میخواد در تقسیم بندی نوع مصرف، در تقسیم بندی افراد مصرف کننده میخواد تفاوت قائل بشه.
بله. خب حالا ما در مورد این تفاوت با آقای دکتر عمرانی صحبت میکنیم. خب ما همچنان خواهش می‌کنم که با ما ارتباطتون رو داشته باشید، هرچند که در لحظات پایانی برنامه هستیم. آقای زاهدیان، صدای بنده رو می‌شنوید شما؟
بله.
آقای زاهدیان، یه سوالی مطرح میشه، یکی از شنوندگان برنامه هم مطرح کردن، البته چند تا ما فقط یکیش رو پخش کردیم. آیا کسانی که مواد مخدر مصرف میکنن کمتر به کرونا مبتلا میشن؟
اتفاقا این افراد مساعدتر وضعیت بدنیشون برای ابتلا به کرونا. اکثر آین اتفاق بر این موضوع به صلاح تأکید دارن که مصرف مواد مخدر نه تنها باعث جلوگیری از ابتلا به کرونا نیست، بلکه سهولت ابتلا رو افزایش میده و تحقیقات هم همین موضوع رو نشون داده و تأکید میشه که به هیچ عنوان به دنبال مواد مخدر برای به اصطلاح پیشگیری از کرونا.
پس این مطلب رو شما تکذیب میکنید، البته تکذیب شما هم معتبره با توجه به سمت و سوابقی که دارید. خب فکر میکنید که چه کسانی این شایعه رو مطرح کردن؟
خب به هر حال سیستم مافیایی که مواد مخدر رو عرضه میخواد بکنه به هر بهانه ای دنبال اینه که مواد رو در اختیار مصرف کننده قرار بده و هرچی
حالا اینم بله
دامنه مصرف رو افزایش بده، خوب درآمد بیشتری
خواهد
داشت و تو این زمینه هم تبلیغات رو انجام میدم.
خب خیلی متشکرم. اگر شما مطلب پایانی ندارید من با جناب علی زاهدیان خداحافظ میکنم.
من برای همه عزیزان، هموطنان عزیز، جناب علی و مهمانان عزیز آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون.
خیلی متشکرم و سپاس از زحمات شما و همکارانتون در ستاد مبارزه با مواد مخدر. خب آیه عمرانی، من باز هم خدمت جناب علی سلام میکنم و خسته نباشید میام. آیه عمرانی، دو تا مقوله رو من میخوام در اصل که البته یک مقوله است، دو تا موضوع یا دو تا ماده در قانون فعلی ظاهرا وجود داره، قانون 15 و 16.
بله
باز اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید به عنوان حقوقدان و عرض میکنم که مسئول قضایی. در ماده 15 و 16 معتادان معمولی با متجاهر متفاوت شدن، تمایز گذاشته شدن. معتادان معمولی کسانی هستند که خب تظاهر به اعتیاد نمی کنند و قاعدتاً اینها جزو بیمار بر اساس قانون تلقی میشن و معتادان متجاهر البته جزو کسانی قرار میگیرن که باید پیگرد قانونی بشن و مجرم هستند. در این مورد خواهش میکنم توضیح بفرمایید کوتاه.
ببینید ماده 15 برای اینکه فرصت داده بشه و جرم‌انگاری نشه، ما همیشه میدونید بین اینکه بیمار معتاد بیمار است یا مجرم است اختلاف نظر بوده. ما هم میگیم آقا بیمار هست به این دلیل که طبق ماده 15 برود به مراجع دولتی و خصوصی که مجوز ترک اعتیاد دارن گواهی بگیرد که در حال ترک اعتیاد است.
در این صورت بیمار تلقی خواهد شد.
ایشون در تمام این مدت مسئول از تعقیب و دستگیری و همین ها هست.
اما اگر اینطور نباشه،
ولی وقتی این گواهی رو نگیره ایشون دیگه میاد تو بخش این که میتونه مجرم باشد، باز هم ما به عنوان مجرم با او برخورد نمی کنیم. مجرمیت از این جهت که میتوانیم تکلیفی ببریم ایشون رو در اصل داریم میگیم که بخواییم به زور ببریم ترکش کنیم،
من
که زندانش نمی کنیم، حبسش نمی کنیم، به یه جایی که سه وعده قضا، دکتر، روانپزشک، امکانات هست.
یعنی شما تعذیر نمی کنید اما او رو در واقع مجاب می کنید که بره و خودش رو در
مریضی که به زور می خواهید بالاخره معالجه شد.
بسیار خوب. خب پس بین این دو متفاوت وجود داره. این تفاوت مؤثر بوده آیه دکتر تا به حال؟
خب اولا ما آمار معتادینمون نسبتا میلیونیست دیگه.
الان چقدر معتاد داریم آیه دکتر؟
ما با آمارهایی که میگن بین 2-2.5 تا 2800 هم گفته شده.
2800. خب
ما از اینا شاید 100-150 هزار نفرشون، حالا این آمارهایی که من میگم شنیده ها و چیز هاست، خیلی مرکز آماری نیست، اینا متجاهل هستن در کل کشور
100 تا 150 هزار.
بله که اینا رو ما آیه دکتر مؤمنی خدا خیرشون در زمانی که اومدن مدام در حال ایجاد ظرفیت هستن از نیروهای مسلح دعوت کردن، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی اومدن، این دوستانم واقعا آوردن ظرفیتاشون رو جا درست کردن که ما بتونیم این متجاهدی که ما میگیم شما یه اشکالی هم داشتید، تجاهر معمولا به همون این است که در علن به قول معروف به
کارش مبادرت
ماده مواد تظاهر میکنه، در این تجاهر یک گستاخی هم وجود داره، یعنی در مفهومش اینه که بالاخره آدم یه جرمی که میخواد انجام بده در ملای عام غیر از اعمال دیگه است. در قانون گذشته اینا رو بهشون میگفتن معتاد ولگرد.
بله.
یعنی در قانون
خب من میدونید که این خدشه که من وارد کردم به خاطر این بود که متجاهر یه مقدار در حالا شما فرمودید در علم، من میگم در ملای عام یه مقدار خیلی در زبان مردم نمیچرخه. بله من عرض کردم، نه اینکه حالا اشتباه لغوی باشه.
باشه درست نه. برای همین خب مدام تو آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها سعی می‌کنم تعریف بکنم.
بسیار خب. آقای دکتر عمرانی عزیز، دو تا تلفن خواهش می‌کنم شنوندگان ما با ما تماس داشتن گوش کنید، خواهش می‌کنم و بعد پاسخ بفرمایید.
ما در مورد این مواد مخدری که الان دارید شما صحبت می‌کنیم، مولوی هستم، کوچه نجاش، کوچه روبروی کوچه عطایی خونه هست، کلون آب مواد می‌فروشیم. ما به همه که اقدام کردم هیچ اقدام انجام نمیشه. خواهش اینا رو جمع کنیم. 197 زنگ زدم، 110 زنگ زدم، پایگاه 7 رفتم. خواهش اینا جمع کنیم. اصلا ما آسایش نداریم، بغل خونمون دل مواد می‌فروشه. به کی باید بگیم ما؟ ممنونم، متشکرم از تهران زنگ زدم. خدا حافظ.